خندتون رو، انتقادهای مثبتتون رو حتما برای ما ارسال بفرمایید. اول اینکه شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30035 هست. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هم برای تهرانی ها و هم برای شهرستانی ها 162 است. و سایت شبکه رادیوی گفتگو www.radiogoftegu.ir هست. اما در خدمت شما هستیم و در خدمت همکارانم با برنامه بدون خط خوردگی.
الو، بفرمایید.
خواستم توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید.
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سایز
برنامه
بدون خط خوردگی
هست؟ خواستیم یه توضیحی رو در شنونده ما بپرسیم. بدون خط خوردگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، اینجا رادیو گفتگو، برنامه بدون خط خوردگی. من مجتبی شاه‌سونی به مدت حدود یک ساعت با این برنامه همراه شما هستم. اما مهمترین عناوین موضوعاتی که امروز در برنامه بدون خط خوردگی راجع به اون گفتگو خواهیم داشت، وداع با فرماندهی که لرزه بر اندام دشمن انداخت. شهید سید حسن نصرالله، شخصیت طراز اسلام که محبوب آزادگان دنیاست. استیضاح وزیر اقتصاد در پیشخوان بهارستان موضوع دیگه‌ای هست که امشب راجع به اون گفتگو می‌کنیم. گامی مهم در تقویت روابط راهبردی ایران و قطر موضوع دیگه‌ای هست که در برنامه امشب با کارشناسان راجع به اون گفتگو خواهیم داشت. و بالاخره سه اسفند، یادآوری کودتای سیاه رضاخان، آغاز دیکتاتوری و سرکوب مردم ایران موضوع دیگه ای هست که در برنامه امشب راجع به اون گفتگو میکنیم. اما سوال پیامکی امشب ما، چگونه مراسم تشییع سید حسن نصرالله دبیرکل شهید مقاومت لبنان باعث تغییر معادلات سیاسی منطقه خواهد شد؟ گزینه یک، با اتحاد بیشتر در جبهه مقاومت. گزینه دو، ایجاد هراس در جبهه آمریکایی صهیونی. و گزینه سه، هر دو مورد. شما شنوندگان عزیز میتونید گزینه مورد نظر خودتون رو به سامانه پیامکی 30035 ارسال بفرمایید. یک بار دیگه سوال پیامکی امشب، چگونه مراسم تشییع سید حسن نصرالله دبیرکل شهید مقاومت لبنان باعث تغییر معادلات سیاسی منطقه خواهد شد؟ گزینه یک، با اتحاد بیشتر در جبهه مقاومت. گزینه دو، ایجاد هراس در جبهه آمریکایی صهیونی. و گزینه سه، هر دو مورد. شما شنوندگان عزیز میتونید گزینه مورد نظر خودتون رو به سامانه پیامکی 30035 ارسال بفرمایید. اما اولین پرونده امشب ما، وداع با فرماندهی که لرزه بر اندام دشمنان انداخت. درباره همین موضوع گفتگو میکنم با آقای تقوی‌نیا، کارشناس مسائل غرب آسیا. آقای تقوی‌نیا سلام، وقت شما بخیر، خوش آمدید به برنامه بدون خط خوردگی.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما جناب اشرف زمانی و تمام شنوندگان عزیز. امیدوار هستم که شب خوبی را آغاز کرده باشن در خدمتتون.
متشکرم. آیه تقوی‌نیا، راجع به مراسم تشییع باشکوه شهدای مقاومت، شهید سید حسن نصرالله و شهید هاشم صفی‌الدین میخوام با شما صحبت کنم. اینکه در روزهای اخیر ما شاهد کارشکنی‌هایی و فشارهایی از سمت آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها برای کارشکنی در برگزاری این مراسم داشتیم، به نظر شما دلیل اصلی نگرانی صهیونیست‌ها از برگزاری مراسم باشکوه تشییع برای سید مقاومت در روز یک شنبه چی هست؟
ببینید، تشییع جنازه‌ای که قرار هست رخ بده، علاوه بر این که وداع مردم لبنان با کسانی که از جان و مال و فرزندان خودشون برای اسلام و برای دفاع از تمامیت ارضی و امنیت لبنان گذشتند، یک رزمکشی سیاسی و یک رفراندومی که نشان خواهد داد که میزان مقبولیت و مشروعیت جنبش مقاومت حزب الله لبنان در میان افکار عمومی لبنان تا چه میزان هست. و نکته مهم اینجاست که ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی و دول اروپایی احساس خطر می کنند که تمام تبلیغاتی که اونها انجام دادن برای اینکه حزب الله رو منفور و منزوی کنند در بین افکار عمومی لبنان، با این تشییع جنازه با شکست مواجه بشه و مردم لبنان با حضور گسترده خودشون نشون، به اعتقاد من احتمالا نشون خواهند داد که تا چه میزان به مقاومت اعتقاد دارن، تا چه میزان حزب الله رو قبول دارن. یک رفراندومی است، من معتقد هستم تشییع جنازه روز یک شنبه در لبنان 4 میلیونی برای اینکه مردم کدام گزینه رو انتخاب میکنن، آیا تسلیم و وادادگی در برابر غرب و رژیم صهیونیستی یا حمایت از حزب الله و پشتیبانی از این سلاح قدرتمند ملت لبنان در برابر صهیونیست. من معتقد هستم که دلیل اصلی نگرانی اونها این همین نکاتی هست که من عرض کردم.
بسیار خوب. آیه دکتر تقوی‌نیا، حالا با توجه به اینکه مراسم بسیار باشکوه خواهد بود، بیش از 80 هیئت از کشورهای مختلف در این مراسم شرکت می‌کنند و رسانه‌های مختلف به صورت زنده و مستقیم مراسم رو قرار پوشش بدن، یه سوالی داشتم خدمت شما، این که چه تأثیری برگزاری باشکوه این مراسم می‌تونه بر معادلات منطقه داشته باشه در این برهه حساس؟
ببینید، ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی تلقی، استنباط، خانش و برداشت غلطی از صحنه موجود در منطقه و لبنان دارن و گمان اونها این هستش که مقاومت تضعیف شده. شما در واکنش به این تلقی، دبیر کل حزب الله لبنان جناب آقای شیخ نعیم قاسم به صراحت اعلام کردند که ادامه تجاوزگری صهیونیست ها در خاک لبنان قابل قبول نیست، و این به معنای این بود که ممکن هستش که دوباره خب حزب الله و رژیم صهیونیستی وارد جنگ بشن، و اگر رژیم صهیونیستی خاک لبنان، مناطق کوچکی البته باقی مونده، رو ترک نکنه، هر چیزی ممکن هست. لذا میخوام عرض بکنم که تشییع جنازه شهیدان هاشم صفی‌الدین و سید حسن نصرالله در واقع کلید زننده اتفاقاتی است که شاید در آینده بیفته، چون من معتقد هستم که تحولات منطقه دچار یک فرونشست موقت کرده، موقتا فروکش کرده، و احتمال شعله ور شدن مجدد درگیری ها چه در فلسطین چه در لبنان و جاهای دیگه وجود داره. و خب اگر مقاومت بخواد مجددا با رژیم صهیونیستی وارد درگیری بشه در حالا ماها و یا شاید سالهای آینده، نیاز به حمایت افکار عمومی داره، و این حمایت افکار عمومی باید در یک مراسم اینچنینی متبلور بشه و جلوه‌گر بشه و به همین دلیل هستم معتقد هستم تشییع جنازه روز یک شنبه که احتمالاً بسیار باشکوه خواهد بود و میلیونی خواهد بود بسیاری از معادلات رو تغییر خواهد داد به نفع مقاومت و خب این به ضرر آمریکا و رژیم صهیونیستی خواهد بود.
بسیار خب، خیلی ممنونم آقای دکتر تقوی‌نیا، کارشناس مسائل غرب آسیا، که در برنامه بدون خودخوردگی با ما گفتگو کردید. شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر و هیئت امراه عصر امروز چهارشنبه با حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کردند. رئیس جمهور هم در نشست مشترک هیئت‌های عالی رتبه ایران و قطر با بیان اینکه روابط دو کشور همواره از روندی رو به ارتقا برخوردار بوده است، اظهار داشت اشتراکات دینی و فرهنگی و نیز منافع مشترک پشتوانه مستحکم برای تقویت و گسترش بیش از پیش روابط تهران و دوحه است. امیر قطر هم در نشست مشترک با آقای پزشکیان با ابراز خوشنودی از روند رو به گسترش روابط دو کشور خواستار انجام همه اقدامات لازم برای تسریع این روند شد و تصریح کرد روابط ایران و قطر از دیرباز دوستانه و صمیمی بوده و با وجود افزایش حجم این روابط در سالهای اخیر هنوز تا سطح مورد نظر سران دو کشور فاصله داریم. خیلی ممنونم که همچنان شنونده رادیو گفتگو هستید و برنامه بدون خط‌خوردگی رو برای شنیدن انتخاب کردید. اما پرونده بعدی امشب ما شهید نصرالله، شخصیت طراز اسلام که محبوب آزادگان دنیاست. درباره همین موضوع گفتگو میکنم با آقای دکتر لاسجردی، کارشناس مسائل سیاسی. آقای دکتر لاسجردی سلام، وقت شما بخیر، خوش آمدید به برنامه بدون خط‌خوردگی.
به نام خدا، منم خدمت شما و همه شنوندگان محترمتون عرض سلام و شب بخیر دارم در خدمتتون.
متشکرم. آقای دکتر لاسجردی، در آستانه مراسم تشییع شهید سید حسن نصرالله هستیم. می‌خوایم قدری راجع به شخصیت شهید نصرالله صحبت کنیم، اینکه حتی دشمنان شهید نصرالله هم به شخصیت اون احترام می‌گذارن. این راجب شخصیت شهید نصرالله قدری برای ما صحبت کنید تا سوالات بعدی رو از شما بپرسم.
بله، خواهش می‌کنم. همین‌جوری که اشاره فرمودید، موضوع شخصیت و موضوع وزانت و جایگاه شهید سید نصرالله به عنوان یکی از رهبران مشهور و مبرز مقاومت در منطقه مورد توجه همگان بوده و شاید این شناخت در حقیقت کمک کنه به اینکه ما از میان ویژگی ها و اختصاصات فردی و اجتماعی و سیاسی و بقیه جنبه های زندگی این شهید متوجه بشیم که او چقدر در منطقه ما تاثیرگذار بوده و به نوعی شعاع خدمتون ارسان که حیات او چقدر بر تحولات منطقه مؤثر بوده. من برای اینکه این بخش رو در حقیقت ضابط من خدمتون ارسان به چند نقطه اشاره میکنم. به نظر من در شخصیت سیاسی شهید نصرالله اولین نکته خیلی مهمی که دوست و دشمن برش تاکید میکنه بحث اعتقاد و باور اوست. یعنی او انسانی است که به باورهای در حقیقت اسلامی، اعتقادات ریشه‌ای مکتب اسلام معتقد هستش و در طول حیات سیاسی اجتماعی خودش چه دورانی که در حقیقت در فضای داخلی لبنان فعالیت میکرد، چه بعدها قبول مسئولیت کرده به عنوان یک رهبر و عنوان یک پیشرو، چه بعدها که در جنگ و نزاع و مقابله با رژیم صهیونیستی اصطلاحا پرچمدار مقاومت در منطقه بوده، در همه این مراحلی که عرض میکنم همه بر این باور هستن که شهید نصرالله از جمله آدمهای معتقد، از جمله آدمهای باورمند اندیشه و باورهای دینی بوده و لذا از او یک انسان اصطلاحا باورمند در کنار عقاید محکم و استوار ساخته و لذا او رو مظهر مقاومت کرده. دومین نکته که در همین فضا قابل توجه و قابل دقت هست، زیرکی و فطانت در صورت آدمی که در اصطلاحا فضای بحرانی یک منطقه مانند منطقه ما زندگی میکنه با یک دشمن در حقیقت دندان تا بم دندان مسلط، در این حال هیلگری که رژیم صهیونیستی در کنار اصطلاحا قدرت های داخلی که به یک وابستگی های مختلفی دوچار هستن، یک انسان سیاست مدار معتقد دانشمند میتواند در حقیقت تو این فضا هم خودش رو در حقیقت مدیریت کنه و هم بقیه کسانی که با او بودن. لذا خیلی ها معتقد هستن که شهید نصرالله از جمله رهبران زیرک باهوش و دقتمند بوده که تلاش میکرده از میان تحولات و بحرانهای مختلف راه مناسب برون رفت در حقیقت واقع گرا و زنی بر اندیشه‌های خودش داشته باشه.
بله آیه دکتر لاسریدی، شما به جنبه‌های مختلف شخصیت شهید نصرالله اشاره کردید. من سوال بعدیم این هست که سید مقاومت چه میراثی برای مقاومت بر جای گذاشته؟
ببینید به نظر من اگر بخوایم میراث شهید نصرالله رو بر مقاومت بذاریم، خود موضوع مقاومت به نظر من بهترین یا ارزشمندترین میراث یا یادگار او برای کسانی است که به او وفادارند، اندیشه و باور و اعتقاد او علاقمند هستند و به نوعی در راهی که او قدم برداشته علاقمند هستند قدم بردارند. خود موضوع مقاومت در منطقه ما همچون که مستقر هستید شاید میراث بسیار بسیار گرانبهایی است که آدمهای مختلفی آمدند و در حقیقت آدمهای مختلفی خونشون رو جانشون رو دادند تا موضوع مقاومت تو منطقه ما جا بیفته، اصلا باور بهش ایجاد بشه، چون خیلی هم معتقد بودن البته همچنان که در مبارزات انقلاب اسلامی هم به امام رحمت الله علیه و حتی الان هم بعضی هم معتقد هستن که بخاطر در مقابل قدرت های بزرگ نمیشه مقاومت کرد، شکنندگی زیاد در هزینه های بالا و چیزهای دیگه، شهید نصرالله در رابطه لااقل مبارزه با اسرائیل رو به خدمتتون عرض کنم که ثابت کرد و مرسی ظهور رسوند و نشون داد که مقاومت شدنیه و اصطلاحاً توانایی این کار در منطقه ما موجود است. به نظر من بزرگترین میراثی که شهید نصرالله بر جای گذاشت خود موضوع مقاومت، فرهنگ مقاومت و این چیزی که ما امروز با عنوان مقاومت باش مواجه هستیم.
بله. و به عنوان آخرین سوال آیه دکتر لاسجردی، معادله اصولی سید شهید مقاومت برای وحدت ملی و اسلامی به نظر شما چی بود؟
ببینید کاری که شهید نصرالله کرده در داخل لبنان به نظر من یک بنیان اعتقادی و یک بنیان باورمندانه داره، در این حالی که به نظر من تجربه برخی از بزرگان در لبنان مثل شهید سعد یا دیگر خانواده های اصیل لبنان رو در حقیقت خانواده دینی و مذهبی رو ایشون ادامه داد با اون اساس که در میان توایف تلاش کرد که اولا یک اجماع حاصل کنه، همینجور مستعدرسی براخره لبنان در پس انقلاب اسلامی دچار جنگ داخلی بوده، از رژیم صهیونیستی تهدید اصطلاحا مستقیم و میدانی داشته، در بیروت مستقر بودن اونها، برصد از دل این بحران در آمدن یک جریان مقاومت مثل خدمتتون عرض کنم که حزب الله به طور حتم زایده این نگاهی است که اون میتواند از درون جریان مقاومت یک حرکت مسالمت آمیز همراه با واقع‌گرایی رو مدیریت کنه.
بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای دکتر لاسجردی، کارشناس مسائل سیاسی که در برنامه بدون خط خوردگی با ما گفتگو کردید.
شب
شما بخیر.
در محضر قانون یک رسیدگی عادلانه ای رو متجلی.
رسالت مسئولین ما امروز اینه، باید یک اقداماتی عاجل صورت بگیره.
دانشگاه موتور محرکه و پیشران توسعه همگانی.
با ما آگاه خواهید شد از زوایای پنهان مسائل روز کشور. نقد و نظر و نگاه تحلیلی و تبیینی با حضور مسئولین و کارشناسان.
پرچمدار مواجهه با گفتمان زورگویی آمریکا در دنیا و در منطقه.
شنبه تا چهارشنبه ساعت 19 بدون خط خوردگی رادیو گفتگو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. بدون خط خوردگی.
ساعت 19:20 هست. خیلی ممنونم که همچنان شنونده برنامه بدون خط خوردگی از رادیو گفتگو هستید. سوال پیامکی امشب ما این است که چگونه مراسم تشییع سید حسن نصرالله دبیرکل شهید مقاومت لبنان باعث تغییر معادلات سیاسی منطقه خواهد شد. گزینه 1 با اتحاد بیشتر در جبهه مقاومت، گزینه 2 ایجاد هراس در جبهه آمریکایی صهیونی و گزینه 3 هر دو مورد. شما شنوندگان عزیز میتونید گزینه مورد نظر خودتون رو به سامانه پیامکی 301035 ارسال بفرمایید. شنونده با شماره 0913-01-04 گزینه 3 را انتخاب کردند و گفتند که با اتحاد بیشتر در جبهه مقاومت و ایجاد هراس در جبهه آمریکایی صهیونی باعث تغییر معادلات سیاسی در منطقه خواهد شد. اما پرونده بعدی امشب ما راجع به استیضاح وزیر اقتصاد در پیشخوان بهارستان هست. درباره همین موضوع گفتگو میکنم با آقای حسین علی حاجی، نماینده شاهین شهر. آقای حاجی سلام، وقت شما بخیر، خوش آمدید به برنامه بدون خط خوردگی.
سلام علیکم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیزمون، وقت بخیر عرض میکنم و سلام.
زنده باشی آقای حاجی. برای ما راجع به استیضاح وزیر اقتصاد بگید، ابتدا جزئیات بیشتری از بحث طرح استیضاح بگید که چقدر جدی هست و چقدر مخالف و موافق داره، تا بعدن بیشتر سوالات بعدی رو خدمت شما بپرسم.
ببینید، کار کاملا جدیه و کاملا هم اقتصادیه و هیچ جنبه سیاسی هم نداره. ابتدا نکته دوم اینه، ببینید یه وقت خود به خود یه چیزی گرون میشه، یه تدریجی مثلا یه روند گرانی مثلا تو کشور بوده، سال هم هست عرض همینطور بوده به جز برخی مقاطع که دستکاری شده یا دستوری شده، یه روالی داشته، خورد خورد گرون میشده با توجه به برخی مسائل که پیش میاد. این نوبت متفاوت از دفعات قبل. چه اتفاقی افتاد؟ تقریبا آذر ماه بود که ما متوجه شدیم یک تصمیمی در تیم اقتصادی دولت به مسئولیت آقای همتی گرفته شده و اون این که میگن ما به خاطری که رانت رو حذف کنیم میخوایم عرض نیمایی رو برداریم و یک قیمتی بشه، یعنی نیمایی با عرضی که توی بازار هر چند به طور غیر قانونی رد و بدل میشه اینا یه قیمت باشه. خب اومدن این کار رو انجام بدن، نتونستن اون عرض قیمت عرض آزاد رو ببرن پایین، لاجرم نیمایی رو آوردن بالا. ما از همون موقع نامه نوشتیم، صحبت کردیم، تذکر دادیم، سوال کردیم که آقای همتی این کار پیوست عدالتی نداره، یعنی مشخص نیست با این تصمیم شما دارید میگیرید برای اقشاری که فشار روشون میاد و جیبشون نامحسوس خالی میشه، شما هیچ پیشنهادی، هیچ راهکاری برای اونا ندارید و تحت این عنوانی که ما میخوایم صادرات به نفع شرکت‌های تولیدی بزرگ ورق بخوره، به نفع اونها بشه، تولید رونق بگیره، دارید این تصمیم میگیرید ولی کار ندارید اکثریت مردمی که در حال تحت تاثیر این تصمیم قرار میگیرن چه کار میخواید بکنید؟ اگر کاری فکری کردین بدید. نشانه ها از این بود که فکری نکردن و حاضرم نبودن که از تصمیم گران کردن ارز که اتخاذ کردند عقب نشینی بکنن.
یعنی شما معتقدید که مهمترین دلیل طرح این موضوع بحث نوسانات ارزی هست، درسته؟
نه خیر، علت اصلی استیزا ارزه،
بله،
بالا رفتن ارزه، خب
بله.
اما معتقد نیستیم که این
تنها عامل هست،
ارز خود به خود این اتفاق افتاده، نه، ارز دستوری گرون شده، من این رو دارم میگم.
نه، من سوالم این بود که بحث نوسانات ارزی عامل اصلی طرح استیزا هست یا اینکه موضوعات دیگه ای هم مطرح هست؟
نه، گران دستور گران شدن ارز علت اصلی استیزا.
بله آقای حاجی دلیگانی با ما باشید. آقای لاهوتی هم نایب رئیس کمیسیون برنامه بودجه مجلس هم به ما اضافه شدن، به ایشون هم سلام میکنم. آقای لاهوتی، شما هم دلایل مخالفتتون رو با طرح استیزای وزیر اقتصاد بفرمایید تا سوال بعدی رو از شما بپرسیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. مدام خدمت جناب عالی استاد سرور بنده جناب آقای حاجی دلیگانی از ادب و سلام دارم. ببینید، خب موضوعاتی که الان مطرح هست، من از فرمایشات خود جناب حاجی شروع بکنم. ببینید، اولا که موضوع ارز ربطی وزیر اقتصاد نداره، البته نمیخوام بگم بی تأثیر هست، ولی خب چشم گیرنده مدیریت ارز در کشور بانک مرکزی است. اگر آقای حاجی ایراد و میبرد به سمت بانک مرکزی، خب شاید قابل قبول بود. این یک نکته. نکته دوم، خود ایشون هم بودن دیروز در جلسه غیرعلنی که ما با حضور آقای دکتر پزشکیان داشتیم، ایشون با صراحت گفتن تصمیمات ارزی رو ما در جلسه سران و قوا میگیریم و بانک مرکزی و ارزم حضور خدمت شما وزیر اقتصاد مجری هستن. اگر سیاست گذاری ما غلط بوده، سیاست گذاری تصمیم بوده که ما گرفتیم و آیان دخالتی توی این موضوع نداشتن. این نکته دوم. نکته سوم که شما اینجا در مطرح کردن، شما ببینید، خب این وقف تعهد ارزی خود جناب آقای حاجی و همکاران دیگرشون و ماها همه دنبال این بودیم. مثلا تولید کنندگان خب کالای خودشون رو با ارز آزاد در کشور تولید میکردن، کالای خودشون رو صادر میکردن، بعد میومدن مجددن دولت اینها رو وادار میکرد به یه عدد معینی بیان در ارز خودشون رو عرضه بکنن. خب این واقعا کار پسندیده ای نبود. خب دولت که کاری کرد، فرمایششون درسته، فاصله ارز توافقی رو با ارز آزاد رو کم کرد. حالا اگر یک حادثه کوچیکی هم مطرح شد، اون یه بحث دیگری داره. این نیست که مثلا ما ارز توافقی رو در اصل فاصله رو با بازار، اون یه محاسنی داشته. اما نکته ای هم که با همه میخوام عرض بکنم اینه. ببینید، بعد از شروع به کار دولت آقای پزشکیان، خب اینه خبور بکنیم، من امروز یه نطقی هم داشتم تو مجلس، نطق من گفتم ببینید با این واقعیت رو باید بپذیریم. شروع به کار دولت با یه سری اتفاقاتی که تو منطقه افتاد، تو کشور ما افتاد، اینا همه به اقتصاد ما تأثیر گذاشت. اینا رو اگه ما بخوام نادیده بگیریم، من به نظر من خب یه مداد دور از انصاف هست. نکته دیگری ده که میشه لحاظ کرد اینه که اصلا به فرض حالا فردا ما آیه استرزاق و یه بحث جدی هست مطرح میشه، حالا فرض بکنیم ما رأی اعتماد خودمون